Mesela merhaba Goşi, Mesulin bir asanı tomaşı malulun ilmi parda okkana kalan. Mesul şahsa zor meydat hamura bitamon. Razı yastin.
Muhterem medeti ses alat ki mamut akaydin dadı pariyat kade müzayra kade mişti bu kade pişiri lezzet akavut mamayı devlet taliban yuvalar hiç vakit basaday mutakaydin labayk ne goft ve ne hukuki mara meyta ne de kseye muaz ne gönşi ne vadara ki hukuki mutakaydin ya bata ses alat ki beder hukuki masar eziyo manda beder az maaşı magaşta muvazipa kade hizmet kade beder arçi bud numu devlet bud numu resmiyat bud از ما بدر وظیفه خواستم ما وظیفه کردیم ما خدمت کردیم مالی تقاوت ما 3 سال است که یا نمیدهند و شما خوشمندم که اینها این جانیان و امریکا سر ما مردم افغانستان مقتدر ساختند حالا بدر یا مالیا میگیره گمرکا میگیره هفته 40 میلیون است که 80 میلیون امریکا برش بیان میته بدر این مالیا این شرکت ها این پاسپورت ها این تذکیر ها رنگ رنگ عواید داره بدر رنگ رنگ پیسه میگیره از ملت اما به ملت افغانستان هیچ چیزم نمیده غیر به جنگجوی خودشان ماشای دبل و به خودشان ماشای دبل اجرا میکنه و قصه مردم متقاعدین دمی 3 سال است که یا من حقوق متقاعدین یا نمیدهد از شما خواهش مندم که صدای ما را به گوش جانیان برسانید که همین حقوق ما از یک رای بانک جانی یا کدام رای حالا بر جانیان یا بین الملل پیدا کنه به خاطر از اینکه این حقوق ما از این کسی خیرات و زکات و شر به ما نمیدهد
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینه که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجینی در ایالات رقت بار به سر می برن. هر روز چشم براست این کچه وقت تو باز پولیس می آیم از دروازه می گیره از پان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می بره.
ما خودم شخصا روزانه میشه و درس میدم اونجا چک پوینت سر بوری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم این فکر که من یک دفعه هیچ به خود نباشم یعنی این قدر ترس ایراس نداشته باشم که آلی مدتری ما رستاد میکنه ما را دیجا پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه
از شهر پاکستان از شهر کراچی با تماس شدیم اگرچه از مدت 2 سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی در این مدت 2 سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی قوانین بین المللی و غیر انسانی است به دلیل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمانی این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین یعنی بیندازند
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم و ما خواهش میکنم از نهادهای بین المللی خصوصا از یونسیار که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن همین مشکل مهاجرین افغانستان خصوصا همیشه 100 هزار که بعد از سقوط آمدن مشکل از اینا رو به هر نحوی که میشه مشکل رو حل بکنن
حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی قوانین بین المللی و غیر انسانی است ما از نگاه امنیتی نمیتونم در افغانستان زندگی نمایم به او خاطر ما به پاکستان یعنی سفر کردیم به پاکستان پناهنده شدیم
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر اینکه مهاجرین اونا اخراج میکنن، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است. و به نظر شخصی من پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همین چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها بخصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله است که باید نهادهای بین‌المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین‌المللی کمک‌ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن. و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره، در این شک نیست که به طور شفاف بر مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین‌المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک‌ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شود و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانن یک کار را انجام بدن به جای نمیرسد، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمیکنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است، کارت‌های پی او آر توزیع شده بود و کارت‌های سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند، اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنند. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوی میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و تورخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه. و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست. و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه، باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در قسمت وارد اقدام شود و صحبت های بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین را تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، کارشناس ارشد امور مهاجرت، ما گفتیم که روی مشکلات افغانهایی که در پاکستان تشریف دارن و در ایران تشریف دارن، مخصوصا در پاکستان در این اواخر تحت فشار بسیار شدید هستن و مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، راه حل اساسی به نظر شما من حیث یک کارشناس چی است؟
ما دو راه حل داریم. یکی خوب یک راه حل کوتاه مدت است و یکی هم میتونه در دراز مدت صحبت شود. البته در دراز مدت ما خوب نیاز به یک حکومت مشروع داریم در افغانستان که هم مشروعیت داخلی و هم خارجی داشته باشه تا بتانه هموطنان ما دوباره به کشور برگردن و همه نیازهای هموطنان ما، البته موضوع سرپناه، موضوع تعلیم و تربیه دخترها و خانمهای زوا است، اینا همه ضروریات و نیازهای افغان ها است که یک تعداد متاسفانه به همین دلیل نمیخواهند دوباره به کشور برگردند. البته روی این مسائل باید کار شود. موضوع سرپناه عودت کننده ها بسیار مهم است. کسایی که در پاکستان و ایران هستند، خب وقت بر میگردند به سرپناه نیاز دارند، به فرصت های کاری نیاز دارند و هی همه وقت امکان داره که ما یک حکومت مشروع، یک حکومتی که از سوی جامعه جهانی با مشروعیت، البته روابطش با جامعه جهانی باشه، روابط دیپلماتیک و بتانه با نهادهای بین المللی به خاطر رفع نیازمندی های عودت کننده ها در این زمینه کار کنه، با UNHCR، با IOM و با دیگر نهادها. موضوع برگشت داوطلبانه با عزت و تدریجی افغانها یکی از راه‌های حل است که ما قبلا یک استراتژی داشتیم. حکومت افغانستان با نهادهای بین المللی و کشورهای میزبان روی استراتژی کار میکردن. البته در کوتاه مدت خب میشه در زمینه حضور قانونمند افغانها در این کشورها کار شوه، با کشور میزبان صحبت شوه، با همکاری نهادهای بین المللی تا برای افغانهای که در این کشورها هست تا زمانی که زمینه برگشت زینا فراهم میشه، برای زینا وقت داده شوند تا و آزار و اذیت نشند، در این کشورهای میزبان البته حضور داشته باشند. مثلا در پاکستان ما تعداد زیادی از افغانها هست که حدود 1.4 میلیون افغان ثبت راجستر است با UNHCR، حدود نزدیک به 1 میلیون تن کارت های ACC داره که اونا هم یک نوع ثبت راجستر شدن، تا فقط حدود 500 یا 600 هزار افغان است که اونا هیچ نوع سند ندارن و اونا در تهدید اخراج قرار دارن و در این زمینه کار شوه با حکومت پاکستان تا زمینه حضور زینا هم قانونمند شوه تا زمانی که زمینه برگشت زینا مساعد شوه. اما در دراز مدت باید روی برگشت داوطلبانه با عزت و آبرومندانه افغان ها کار شوه و این زمان امکان داره که ما یک حکومت باثبات مشروع در افغانستان داشته باشیم.
دیگه امکانات الटरनेटیو دیگه چی است؟ مثلا فعلا بسیار زیاد تحت اذیت شدید قرار دارن، میگن هر روز ما میترسیم کال پلیس پاکستان خاط آمد ما را بیرون خاط کرد. حتی کسایی که اسناد دارن اونا میگن ما هم میترسیم و بیرون رفته نمیتونیم. از این قبیل مسائل ده کوتا مدت یک چاره اساسی چی است؟ چی باید شوه که حداقل افغانایی که در اونجا هستن از این اذیت خلاص شون؟
به نظر من در کدام مدت میشه که با جامعه جهانی، با نهادهایی که در بخش مهاجرت و پناهندگی کار میکنن از جمله UNHCR و IOM، البته با اینا یک جای در همکاری با اینا با پاکستان و ایران صحبت شود تا از تمام مسائل حقوق بشری اینا رعایت شود، قوانین و البته مکلفیت های بین المللی که کشورها در قبال مهاجرین و پناهندگان افغان داره اونا را رعایت بکنن. اما در کنار این میشه که زمینه برگشت تدریجی زینا به افغانستان مساعد شوه البته و در افغانستان کمپ‌های موقت برای زینا، ما دشت‌های بسیار فراوان داریم، میشه که کمپ‌های موقت برای زینا ایجاد شوه در همکاری با نهادهای بین المللی و اینا دوباره برگشت داده شون، زمینه سرپناه زینا فراهم شود در کشور. موضوع اساسی، موضوعی که بسیار مهم است، زمینه تحصیل و تعلیم دخترهای و موضوع کار خانمهای زینا است که اینا باید این مسائل در نظر گرفته شود در زمان برگشت و وقتی اینا به کشور برمیگردند. اینی همه مسائلی است که روزی باید کار شوه. اما متاسفانه این زمان میشه که ما یک حکومتی که روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشه، با نهادهای بین المللی، این زمان به این خواستا رسیدگی میشه که ما یک حکومت مشروع داشته باشیم در افغانستان.
یک سوال دیگه، مثلا اگر حال وقتش نرسیده کسایی که در خارج کشور هستن یک تشکیلات داشته باشن یا یک انجمن داشته باشن یا کدام اداره داشته باشن که بتونن اینا برن که ادارات مختلف مستقیم گپ بزنن، چرا افغانایی که خارج کشور هستن اینا اتحاد اتفاق ندارن که یک اداره بسیار قوی مرکزی جور بکنن که بتونن حتی که پاکستان گپ بزنن، که جامعه جهانی گپ بزنن، موضوع رو برشان برسانن، بفهمانن؟ نمیفهم در این مورد چی فکر میکنین؟
بله، بعضی یکی از راه های حل میتونه می باشه نظر سه. و ما احزاب داریم که بعد از سقوط جمهوریت تشکیل شد در خارج از کشور. این احزاب میتونه رول خوب بازی کنه، با جامعه جهانی، با نهادهای مربوطه کار صحبت کنن، به این زمینه کار کنن و با کشور میزبان البته یک تعداد به صورت انفرادی خوب صدای زینا را بالا میکنن، میرسانن به جامعه جهانی و در این زمینه کار میکنن. اما در کل باید رای حلش کشور مبدا و میزبان در این زمینه یک جا با جامعه جهانی، با نهادهای بین المللی به خاطر حل اساسی و دراز مدت در این زمینه کار کنند.
محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساپ هم در اختیار شماست. 00-42-02-2112-46-01 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مهمان آزادی.
محترم دکتر صاحب سوهیل فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی، اترامات تقدیم است. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما امروز مهمان آزادی هستین در رادیو آزادی.
آقای نظر ممنون شما، تشکر از لطف شما، من خدمتتون هستم.
دکتر سوهیل فقیری، سوال اول ما بسیار ساده است. ما از شما شخصا خواهش میکنم که خودتان خود معرفی کنین. بفرمایید سپ از شما بشنیم آقای فقیری.
ما به اصطلاح بچه کابل یا از نسل شهر کونه کوچه سمت روشی کابل هستم. از پدر تولدم در شهر کابل است. بعد از اینکه شهر کونه دیگه وجود نداشت، قسمت قلعه فتح الله کابل تحصیلات ابتدایی خودم در دو مکتب ابتدایی محمود هوتکی و به تعقیب از او در تجاوی سید جمال‌الدین وقت و به تعقیب از او لیسه تحصیلات عالی در لیسه شیرشاه سوری و لیسه خاصی اسبق ختم کردم. دوره فاکولته را بعد از پیل کردن امتحان کنکور در فاکولته طب کابل شروع کردم و بنابر دلایل اجتماعی و خانوادگی که او را من یک چانس خوب قبول کردم، رفتیم به شهر مزار شریف و از جمله فارغین دوره اول طب مزار شریف در سال بین سال 92 و 93 هستم، که به خاطر گفتم چانس قبول کردیم که متاسفانه جنگ‌های خانمانسوز و تحولات که در جامعه ما بین دوران حزب دموکراتیک و آمد آمد انقلاب اسلامی شد، هم دورهای ما اونا پسمان شدن به اصطلاح و دلیل نامسامونی های اجتماعی و سیاسی در کشور. و من چانس داشتم که به وقت زمان سجمله اولین فارغین دوره فاکولته طب بودم در صفات شمال. به تعقیب از او یک مدت به همکاری با استادهای بزرگ دکتر صاحب عزیزی مرحوم و دکتر صاحب یاور، کسایی بودن که در بخش گوشگلو کار میکردن، از تجارب از نامستفید شدیم. در بخش گوشگلو کار کردم. بالاخره در سال 97 کشور را بعد از تحولات متعدد مجبور شدیم کشور را ترک کنم. بالاخره به شکل تنها، یعنی بدون فامیل، در سال 2000 من در فرانسه بود. از یک گذشت دوران بسیار مشکلات به فرانسه رسیدم. زندگی غربت و مجرد در فرانسه شروع کردم. یکی دو سال بعدش خانم باده تا طفل با ما دوباره یک جای شدن و به میسلسله خواستم که این موضوع انتگریشن در جامعه را دوباره با قبول مشقت های مهاجرت به شکل سال درستش کوشش کردم پیش بگیرم و بدون از اینکه درگیر مصائب و جنجال های کشورهای غربی شوم، راه خوب و برخود دوباره کتاب و مسلک یافتم و بعد از یک مدت دوران درس در رشته گوشگلو چند سال کار کردم در فرانسه و به اساس علاقه‌مندی شخصی خودم بعد از یک مدت گرفتن بعض اسناد و دیگری های علمی در بخش گوشگلو، با وجودی که در همون زمان شروع انقلاب تازه و اسلامی در کشور بود، من یک بارم افغانستان رفتم. در بازگشت از اونجا تصمیم گرفتم که وضعیت کشور را دیدم، مردم ما را که تردیدهای مختلف ناشی از جنگ از نظر روانی در سالهای متعدد دیده بودن، بخش روانی و بخصوص بخش اطفال برای بسیار جالب شد. آمدم تحصیلات خود در یکی از یونیورسیتی های فرانسه در شهر لیل در بخش سایکتری شروع کردم. بعد از گرفتن چند سال درس خواندن، گرفتن دیپلم تخصص در این رشته، بخش اطفالش خواندم در یکی از یونیورسیتی های پاریس. در این رشته تقریبا از حدود 15 سال به این طرف کار میکنم در این کشور و فعلا رئیس مسئول یکی از سرویس های سایکتری در یکی از شهرهای فرانسه هستم، یعنی دکتر سایکتری هستم. و در این راستا کارهای داشتم همراه افغانستان، از جمله با خدا بیامرز مسئول بخشش سایکتری وزارت سرطان افغانستان که که از سیفی های دوران فاکولته ما بود و قربانی امی مرض کووید 19 شد. ما اولین سمپوزیوم سایکتری را در افغانستان پیش از تحولات آخر با همدیگر البته در رسوش اونا قرار داشتم. ما هم کدیم کوچک و کوتای خود داشتم، تفاهم با اونها سفر داشتم در افغانستان و با افتخار تمام بگویم که این سمپوزیوم دایر شد.
دکتر صاحب بسیار تشکر، منتها یک چیز نگفتین، سالا را ایش دکه ندادین.
دی سالا را کلش اگر بگید، در سال 1970 عیسوی تولد شدیم.
ای خب بسیار جوان معلوم میشین دیگه، در حساب جوان هستین شما
دیگه. این سه سن سالمون برتون گفتم.
خب به هر حال بیایم در سر مسئله رشته خودتان که امی مسئله روانشناسی رو گفتین یا روان مسئله روان عصب آل در افغانستان مشهور شده، امی موضوع رو چه قسمی ما میتونیم به مردم معلومات بدیم که یعنی این موضوع چقدر مهم است؟ اصلا چی هست این مسئله؟
واژه هایی که تازه روان عصب و ترگپا در دوران ما وجود نداشت. ما در وقت هایی که به فکلته بودیم دکتر عقلی عصبی می گفتیم. یا اصلیت این موضوع روانی تال هم قسمان بعضا مجعول است. هنوز هم در جامعه اروپا و جامعه غربی در مجموع تا امریکا به خاطر از اینکه این موضوعات موضوع علم روانی تقریبا در اوسط قرن 17 تانست شکل خود و بارزیت خود در جامعه نشان بده و مردم متوجه شدند که موضوعات روانی اساس است در زندگی اجتماعی، در زندگی و یا در صحت فیزیکی. عمدتا موضوع روانی موتور یا لوکوموتیف اساسی زندگی انسان ها را تشکیل می ده که پشت سر خود لوکوموتیف و نمو ماشینی است که اکریل بسیار قلان را پشت سر کش می کنه. دیگه زندگی انسان ها تشکیل از زندگی صحی انسان ها تشکیل از بخش روانی و بخش فیزیکی هست. بنان بخش بسیار عمده را تشکیل می ده و هرچی که می کنیم و هرچی که داریم ناشی از روان آدم است. پذیرش، انتگریشن در یک جامعه، قبول کردن، قهر و غضب، افراط و تفرید و حتی دست به بعض اعمال ناشایسته در جامعه ولو هرچی باشه، مثلا حتی خودکشی ها، حتی قتل و قتال، موضوعات کریمینال، زیاد این مسائل به امراض روانی و پروبلم های روانی ارتباط داره. بنابراین جز عمده استباباتا.
تشکر. همین مسئله عقلی و عصبی نه به چند کاتگوری باید تقسیم شود؟
اساسا همین عضویت انسان یا یک حجره از میلیارد ها حجره یا سلول که ساخته شده و هر سلول هم که قدرت طبیعت یا قدرت اما از نظر اقتدایی بگویم سازنده بشر ایده بهتر و بیشتر میدانه که تانوز هم تبابت قادر به با ساختن یا مطالعه دقیق یا فهمیدن کلیش نشده. بخصوص مغز انسان، مغز انسان از نظر کیمیایی ترکیبات مختلف درش وجود داره که یک لغت مسلکی در مجبور است دیجه بگویم بنام نیورو ترانسمیتر ها میگن که اینا ارتباط بین نیرون ها را برقرار میسازه. مثل از اینکه در یک ماشین باید مواد معینی وجود به مقدار معین و مواد معینی وجود داشته باشه، در مغز هم وجود داره. هر عاملی که باشه ولو عامل ارگانیک یا یک ارگان مصاب شده باشه در عضویت و یا ای که عامل اجتماعی باشه، تغییرات دوباره پس میایه بالای اینمی نورو ترانسمیتر ها که باعث از این میشه که نورون ها درست اینا رو دوباره جذب نکنن، امی سایکل حرکتی از یا برهم بخوره و باعث امراض روانی میشه. بنان بعض امراض ارگانیک هم سبب امراض روانی میشه. فرض مثال برتون میگم یک آدم سرطان داره در مغز، یک آدم برز شکر داره چون دماغ نیاز به گلوکوز معینه داره. یک مطلب کوچک برتون بگویم، مثلا دماغ میتونه که 3 دقیقه بدون اکسیژن زنده باشه. دماغ مطلب این است، ولی دماغ 1 دقیقه بدون گلوکوز زنده بودن نمیتونه. بنان یک آدمی که شکر داره وقتی کمبود گلوکوز به شکل بسیار جدی پیش پیدا میشه از کمتر از یک دقیقه دماغ میتونه کاملا از بین بره. بر اینمی امراض و در ردیف امی امراض ارگانیک که پیشتر یاد کردیم از جمله تومورها، تردیدات دماغی، ضربه خوردنها، افتادنها و امثال و دیگه با امراض روانی رو میتونه با وجود بیاره. و یا مسائل جامعه بسیار زیاد رول عمده داره که در جامعه که زندگی میکنیم کو جامعه از برداشتهای شخصی یک انسان شروع شده تا سطح زندگی خانوادگیش، ارتباطش با اطرافیانش و بالاخره در یک کتله بزرگ یا مو کشور یا جامعه که زندگی میکنه میتونه تاثیرات مثبت و منفی خوده بالای یک شخص داشته باشه در ابعاد مختلفش، در ابعاد عاطفی، در ابعاد اخلاقی، در ابعاد، یعنی وقتی ابعاد میگم هر کدام از این باز به شعبات مختلف دیگه تقسیم میشه، تمام اینا میتونه که تاثیرات مثبت یا منفی خوده در یک شخص داشته باشه. ما وقتی که سایکاتری اطفال در یونیورسیتی پاریس میخوندم یک پروفسوری که بود ما را دست میداد، ما برای اولین دفعه دانشجو شنیدم که یک انسان، یک طفل بعد از سن 4 ماهگی روان پیدا میکنه، از اون زمانی که از نظر عقیدوی و از نظر علمی روح درش داخل میشه و بعد از او یک جسم زنده هست، یک جسم که دیگه فعلا اجازه هم و چیش هم نیست، اما نظر عقیدوی اما نظر تیبی خود ساختنش هم اجازه نیست. بعد از 4 ماهگی طفل روان پیدا میکنه و از اون خاطر ما میفتیم مادره که میخنده طفلش میخنده در بطنش، مادره که میگیری طفلش میگیری در بطنش. بنان نظامی به بعد یک انسان ارتباط مستقیم با جامعه داره، بنان ترکیبات فیزیولوژیک خودش یا ساختار فیزیولوژیک خودش و بالاخره بعد از تولد چیزایی که در مسیر زندگیش می روان یک شخص میتونه بسازه.
خب مسئله طبیش از لحاظ تبابت خوب صحیح تشریح کردین، صحیح فهمیدیم. حال کدام فیصدی در بین ازی است که یعنی یک نفر که به مرض روانی دچار میشه چقدر فیصد در افغانستان از لحاظ طبی است و چقدر مسائل از نقطه نظر مسائل اجتماعی است؟ مثلا بگویم که کار پیدا نمیکنه یا مشکل اقتصادی داره، مثلا میگن که مکتب نرو دیگه، از این قبیل مسائل بیره چطور به یک دو کتگوری عمده تقسیم کنیم؟
از کنون خدمتان که در افغانستان ما بدونید که به سیاست ما نزدیک شام، چرا امروز جامعه ما در انواع پرابلم های روانی قرار دارد؟ تشویش، استراب، بخوابی، مواد مخدر و بالاخره امو دیوانگی که بیشتر از شما گفتین، یعنی کاملا بیگانه شدن از حقیقت ها که باعث گوشه نشینی یک شخص میشه، باعث ازیانگویی شخص میشه و بالاخره به حد میرسه که کسی دیگر از بین میبره یا خود از بین میبره.
دکتر صاحب محترم، زیادتر گفتیم که در این اواخر جستخیسته خبرها زیاد میرسه، مثلا در مورد خودکشی ها، مثلا در مورد بسیاری ها که بیکار ماندن، قاید میکنن کسایی که مثلا فاکولته مکتب رفته نمیتونن. ساحه اجتماعی از این اگر یک ذره بحث بکنیم، اینا چقدر تاثیر داره؟ بیکاری و بعضی ممانعات و کنترل ها و اینا چقدر به روح روان یک انسان تاثیر داره؟
یک انتخاب مردم است. قناعت خاطر همه را فرام کردن کار آسان نیست. در این جامعه قناعت خاطر افراد جامعه برآوردن همیشه از طرف یک حکومت. حتی در یک خانه یک پدر بسیار مشکل است که قناعت خاطر تمام برآوردهای خود را به دست بیاره. و تفاوت ها وجود داره. تفاوت های خیالات، تفاوت های برداشت ها و این تفاوت ها باعث از این میشه که مناقشات بیار بدن، مناقشات ها باعث از این مناقشات باعث از این میشه که یک سر اختلافات و بالاخره پس دوباره همگونی بسازه. همی اختلافات باعث از این میشه که انسان ها گرده هم جمع شوند و راه حل پیدا بکنند. بنابراین در مورد از این که انسان ها انتخاب ندارن، اگر در افغانستان صحبت بکنی و هم دارای ما انتخاب ندارن و از نظر روانی تردید یافتن، قناعت خاطر همه را فرام کردن یه پر مشکل است. ولی اگر مشخص می سازیم که واقعا امروز در جامعه ما تا جایی که من میشنوم اختلالات روانی فوق العاده زیاد شده. ما با ایراد، با بدخشان، با مزار، با کابل از طریق همکارا دوستا در تماس هستم، به خصوص که دو سه نفر دکتر به ساعت روانی در سالهای قبل از برنامه های کاری ما بود و میخواد من در سایکتی آمدم، اونا رو من اینجا خواستم پیش خود و همراه من کار کردن، چیزهای آموختن و امروز هم دوباره بر مردم از ما که بیشتر خدمت میکنن. یک موضوعی که زیادتر سرش اگر چیشمی فوکس بکنیم خدا چی بزازیم دقیق بزازیم، همین موضوعات است که در امی آخر ما میبینیم که جوانو یا وطنه ترک میخواهند بکنن و یا دست به خودکشی میزنن که شما هم اشاره کردید. یک گپ بسیار خوبی از فروید که پدر سایکاتری هست در بیان اومد که گپ بسیار خوبی میگفت که وقتی که غریزه عشق از بین بره در یک جامعه، اونموج است که فروپاشی های روانی را بار میاره، یعنی دیگه علاقه از بین میره و انسان ها به طرف یا گوشگیری یا به طرف جنون یا بالاخره به طرف مرگ رو میارن. در حالی که یک فیلسوف های بسیار کلان آلمانی که فروم نام داشت اگر من غلط نکنم، او میگه که در حالی که پستاندارا در مجموع خوش دارن زندگی بکنن و از مرگ گریزان هستن، پس چرا مرگ خودشان میخرن برای خود؟ چرا به طرف مرگ میرن؟ دلیلشون اونمو است که علاقه مندیشان با زندگی کم میشه. من شخصا بساس تجاربه که دارم میتونم بگویم که پدیده های ناگوار اجتماعی و جبرهای تاریخ بالاخره دردهای نادرمان را به طرف در ذهنیت مردم خلق میکنه که تصور میکنم که دیگه من نمیتونم از این مشکلات برایم و بالاخره خود در یک عمقی از ناتوانی و ناامیدی فکر میکنند و بالاخره می باعثتی میشه که یک جامعه فروپاش شود یا ای که راه گریز میگیرند با قبول تمام مشکلاتی که ببینید جوانای ما در راه ایران، ترکیه، از ترکیه تا یونان آمدن و هزارها تایش جانایشون خود از دست دادن بنا به طرف مرگ میدن و یا اینکه رویاهایشون دیگه ختم شده، لذت حکمت زندگی پیششان دیگه مطرح نیست، در یک یأس و ناامیدی زندگی میکنن، به طرف دیگرای مترادف به خود پیدا نمیکنن، از این خاطر میدن به طرف خودکشی ها. از جمله امروز تعداد از طبقه و ناز در کشور ما گرچه سالهای سال تا که من یادم میاد تاریخ متاسفانه در این کشور یادآور شده، طبقه زن مشکلات خود به شکل سال جدی داشته در روی جامعه، ناهنجاری های بسیار خراب را و تبعیض های بسیار جدی را از سطح خانوادگی تا سطح اجتماعی پذیرا شدند. امروز گناه هم اگر معروم شود بنابر دلایل که من تج نمی کنم مسائل سیاسی شد به صورت معقتی و دائمی که را من تج نمی کنم، یعنی اشاره نمی کنم، زودتر ناامید میشن، رویاهایشان از پیششان میره و فکر میکنن که دیگه دست نمیافتن به امو خیالات یا امو خواستهای زندگیشان و بالاخره به امراض روانی که از جمله تشوشات است و تشوشات پیشرفت تشوشات یا ما شما استرس، انگزایتی یا می استرابات که پیشرفت از نوع از نظر تیبی در قدم های بعدی به طرف دپرشن میره و نوع دپرس میشن و حالت های دپرشن بالاخره اگر جلوش گرفته نمیشه به طرف خودکشی ها میره. با وجود هزی که کشور ما یک کشور سنتی هست، یک کشور مردم معتقد هستند و نظر اعتقاد در اسلام منع قرار داده شده امی خودکشی، ولی بازم رو میارن به طرف از میگرد و این موضوع در مهاجرت ها هم وجود داره، تنها در افغانستان وجود نداره، ده ها افغان ما وقتی من در کشورهای اروپایی انتگریشن در جامعه برشان مشکل میشه، خود در یک عصر مدرن پیدا میکنن، نمیتونن با مو حالتا تطابق کنند، یا منحرف میشن یا انزوا پذیری پیدا میکنن و بالاخره به یک مرض روانی که شروعش از استرابات است شروع میشه و بالاخره به طرف دپرشن و بالاخره به طرف خود از بین بردن.
محترم دکتر صاحب سوال فقیری، به عنوان جنبندی از این صحبت ما، به خاطر از اینکه یک جوانا در یک محیط سالم بتانن رشد بکنن، تعلیم و تربیه خود پیش ببرن، در یک جامعه عقب مانده یا جهان سوم، چی باید شوه به نظر شما؟ توصیه شما چی است به خاطر راه حل؟
بخش سوال یک بخش اجتماعی داره که ارتباط با متخصصین اجتماعی میگیرم، بخش طبی روانی شا اتو میتونم برتان جواب بدم که در جامعه مثل افغانستان که مشخص تر بسازیم شا خود ارتقاء سطح دانش رول بسیار عمده داره، سطح دانش خانوادگی و سطح دانش اجتماعی و فرهنگی در جامعه. مردم در پذیرش کلی شرایط زندگی خود قرار بگیرند و اگر مطابق با میلشان نیست، راه های مثبت مبارزه با فقر، انواع مختلف فقر، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر سیاسی و فقر انواع مختلف که یادآور شدیم، راه مثبت و درستش پیش بگیرند. برای ازی من فکر میکنم که پیش ازی که بخش صحی کشور در این مورد کار بکنه، بخش ایژوکیشن و تعلیمی در کشور باید بیشتر فعال باشه و وقتی که بخش ایژوکیشن فعال باشه، تمام خانواده سالم از تعلیمات خوب میتونه برخوردار باشه، در حالی که پدر از او یا مادر از او بیچاره از سواد کافی برخوردار نیست. مسائل ارتباطات اجتماعی، عطا عروسی ها، ارتباطات خانوادگی ها به اساس مسائل سنتی و قومی صورت میگیره یا مقبیلهی یا منطقوی. وقتی که ایژوکیشن و علمیت بالا رفت، خود به خود در مکاتب در اینجا اطفال درس داده میشن سر مسائل روانی، به خصوص میدیایی که در افغانستان کار میکنن یک دوران بسیار خوب و بعد را ما سپری کردیم. اما قدر که نیاز از در تلویزیون ها و رادیو ها موسیقی اتمی هست باید شنیده شود، برنامه های ساتیری اتمی هست باید وجود داشته شود، برنامه های علمی بخش تیوی و اجتماعی باید وجود داشته باشه. شما اون روز این مصاحبه را همراه ما به شکل بسیار راجل ما شما تدابیرش گرفتیم. اگر امی ابعاد زیاد شود از اینجا کنفرانس های صورت بگیره، من میشنوم هستن عزیزایی که در اونجا لطف میکنن به مردم کنفرانس های روانی و اجتماعی میتن، مردم علاقه بگیره با او برن، خوش دارن که خود مردم آیفونشان تبدیل شود هر روز نوتر شود، اما 50 روپر در یک کنفرانس بدن و در اونجا یک همکار ما، یک دوست ما که صحبت میکنه برن و بشنون و ببینن. موضوع اعتیاد گپ بسیار عمده هست که باید از جامعه ورداشته شد به هر شکلی که هست، به خاطر که یکی از دلایل امراض روانی اعتیاد است. و بالاخره تغییرات جنگی در طول 50 سال که من خودم شاهد از این دوران جنگ های 50 ساله هستم، اثرات ناگوار خود سر مردم داشته، یک نسل تا دو نسل برباد رفته در روی کشور بوده. امیدوار هستم که به جوانان انتقال پیدا نکنه این تردیدات روانی ناشی از جنگ.
آقای فقیری، منتها نگفتین این کارا را کی بکنه؟
این کارا را یک تعداد وجود دارد، من تعقیب میکنم شانه در کابل یک دکتر سیبا مدمو کانگریس مدمو چام که رفتم سمپوزیم سایکتی، خودمون دیپلومای یک تعداد جوان ها که از اکثرش طبقه اوناس بود که شاید متاسفانه امروز بنابر دلایل سیاسی کار نمی کنند، اونا به نام اسیستانتا دیپلوم گرفتن، اونا میتونن که با مردم هم کار باشن. متاسفانه از خود من شروع میکنم که قدرت از این فعلا ندارم به افغانستان برم، اگر روز امکاناتش پیدا شد خواهد رفتم و با مردم هم کار خواهد بدم. و مسئولیت اساسی در یک جامعه به یقین متوجه عالمین و دانشمندای امو کشور میشه و این عالمین و دانشمندای یک کشور تنها کسایی نیستند که از مکاتب دینی فارغ بخین کسایی هستند که تحصیلات عالی در رشته های مختلف دارند.
محترم دکتر سهیل فقیری متخصص امور عقلی و عصبی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان.
ممنون از شما.